بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 181 سطر 8. فکل ما هو مجرد علی الماده فإنما یمکن ان یؤتا من الاسباب ما هو صورته فقط. بحثمون در این بود که آیا ممکن است دو علم جزئی در مسئله واحد برهان لم عطا کنند؟ هم اون علم برهان لم عطا کند، همین علم هر دوشون، یعنی هر کدامشان برهان لم عطا کنند. این بحث ما بود. گفتیم در آینده این بحث روشن خواهد شد، سوال جواب داده میشه در آینده. ولی خوبه ما در اینجا مختصر جواب بدیم که شما رو منتظر آینده نذاریم. ابن سینا به خاطر اینکه جواب مختصری بده وارد بحث در علل شد. گفت چهار جور علت داریم: فاعلی، غایی، مادی و سوری. بعد اشاره کرد که بعض اشیاء دو تا علت از این چهار تا علت رو دارند، علت پایی و علت قایی تنها. مادی و سوری رو ندارن. مادی که ندارن چون ماده ندارن، مجردن. سوری هم که جدا به حساب نمیاد، به قایت برمیگرده، چون فعلیت شیعه و قایت هر شیع فعلیتشه، پس قایت هر شیء صورتش. بنابراین صورت رو دیگه جدا حساب نمی کنیم، بگیم فاعل و قایت. اما اموری هستن که مادی هست، اینها از چهار تا علت رو دارند، هم علت مادی دارند، هم علت سوری، هم فاعلی، هم قایت. اینا توتی داده شد. بعد اشاره کردیم که فاعل دو معنا داره. یکی فاعل به معنای معتل حرکه، یکی فاعل به معنای معتل وجود. فاعل به معنا اینو توجه کنید، نکته که عرض میکنم که هم تتمه بحث قبله، هم اول بحث امروزه. اونجا که شی ماده داشته باشه، هم فاعل به معنی معتل حرکه رو داره، هم فاعل به معنی مفید وجود داره. اما اونجایی که شی ماده نداشته باشه، فاعل به معنی معتل حرکه نداره، فاعل معنی مفیز وجود داره. فاعل به معنای مفیز وجود رو یه جوری با صورت همراه کرد، با صورتشه. آخرین عبارتی که در جلسه قبل خوندیم گفتیم و تکون نسبته الیه نسبتا داخلتا فی صورته. یعنی فاعل رو یه جوری مرتبط کردیم به صورت. بعد هم گفتیم و کذالک قایته، یعنی قایت رو هم مرتبط کردیم به صورت. فاعل و قایت هر دو مربوط شدن به صورت، یعنی صورت شیء که حقیقت شیء است به توسط مفیض وجود افاضه میشه، و همچنین همین صورت هم قایت شیعه. قایت شیعه این است که این صورت رو داشته باشه. حالا البته شاید قایت نهایی نباشه، چون این صورت رو دارد به خاطر حتما قایت دیگر، ولی بالاخره صورتش هم قایتشه. خب پس توجه کردید فاعل و غایت و هر دو رو به نحوی داخلی در صورت قرار داد. اونجا که فاعل مفیض وجود باشد نه متحرکه، یعنی در مجردات، در مجردات فاعل و غایت رو هر دو رو داخلی در صورت قرار دادیم. پس این ستا، یعنی ستا علت که فاعل است، غایت است، صورت است، اگر جمع کنیم میشه یکی، میشه همون صورت. صورت رو شما لحاظ کنید، هم خود صورت لحاظ شده، هم فاعلی که منصوب به اوست، هم غایتی که منصوب به اوست. لذا ابن سینا در این عبارتی که خوندم در اول بحث امروز میگه اگر چیزی مجرد از ماده باشد یک دونه علت بیشتر نداره با اون صورتشه. بنابراین اگر بخواهید برهان لم درباره چنین مجردی اقامه کنید، فقط میتونید حد وسطی رو که صورت است بیارید. بنابراین یک برهان لم بیشتر نخواهد داشت، نه سه برهان لم، یکی حد وسطش فاعل باشد، یکی غایت باشد، یکی صورت باشد، بلکه فقط یک برهان لم داره و اون اینه که حد وسطش صورت باشد. این عبارت فکل ما هو و مجردون که اول بحث امروز ماست با فا آمده، متفرع بر جمله قبله. در جمله قبل گفت فاعل معتل وجود را چون منصوب کردیم به صورت، غایت را هم منصوب کردیم به صورت، چون چنین است پس هر چی که مجرد از ماده است فقط یک علت میتواند حد وسطش قرار بگیرد و اون صورتشه، که این صورت در اینی که صورت است مربوط به ماده و مربوط به فاعل و غایت هم هست. بنابراین در مجردات فقط شما یک برهان میتونید اقامه کنید و اون برهانیست که حد وسط صورت اون صورت اون حد وسطش صورت اون موجود باشد. تا اینجا معلومه مردم. اونجا برهان تکرار می شود و متعدد می شود که شی چندین علت داشته باشه و هر علتش را بتوانیم حد وسطش قرار، حد وسط برهانش قرار ده. و اون موجود طبیعی است، موجودی که دارای ماده است، اون هم دارای ماده است، هم دارای صورته، هم دارای فاعله، هم دارای غایت. اینا به هم انتصاب پیدا نمی کنن که بشن یکی. چهار تا علت میتونید شما چهار تا برهان اقامه کنید. یا اگر مثلا ماده و صورت رو یه جا جمع کنید، فاعل و غایت رو یه جا دیگه جمع کنید، میتونید دو تا برهان اقامه کنید. علاوه برهان در چنین حالتی متعدد میشه. پس در موجودات طبیعی برهان متعدد داریم، اما در موجودات مجرد برهان متعدد نداریم. حالا برگردیم به بحث خودمون. بحثمون چی بود؟ بحثمون این بود که در مسئله واحد میتوانیم دو برهان لم اقامه کنیم، یکی مال این علم، یکی مال اون علم، یکی در این علم، یکی در اون علم. آیا میتوانیم این کارو بکنیم؟ الان جواب گرفتیم. آنجا که برهانمون واحده، یعنی در مجردات، یک برهان بیشتر ندادیم. حالا یا تو این علمه یا تو اون علمه، ممکن نیست برهان علم هم در این علم قامه بشود هم در اون علم. پس جواب رو تو این که بخش گرفتیم. سوال ما این بود که آیا دو علم میتوانند در مسئله واحد برهان علم عطا کنند؟ الان جواب میدیم. اگر اون مسئله واحد متکفل موضوعی است که اون موضوع مجرد است، دو علم نمیتوانند برهان علم عطا کنند، زیرا چنین موجودی یک برهان علم بیشتر نداره. وقت چطوره میتونید از دو علم دو برهان علم درباره چنین موجودی به دست بیارید؟ پس یکی از این دو علم میتواند برهان علم عطا کند، اون یکی دیگه اگه برهان عطا میکنه برهان علم، برهان علم نیست. اما در اونجایی که چهار تا علت وجود داره و ما میتونیم برهان علم های متعدد اقامه کنیم، اونجا باید بحث کنیم که آیا دو تا علم میتوانند برهان علم عطا کنند یا اونجا هم یک علم برهان علم عطا میکنه. اون حالا بحثی است که بعدا باید در آینده مطرحش کنیم. ولی اون موجود مجرد چون یک برهان بیشتر نداره، یعنی چون یک علت بیشتر نداره و در نتیجه یک برهان بیشتر نداره، دیگه توقعی نداریم که دو علم برهان لم در بارش اقامه کنند، بلکه این مسئله در یک علم مطرح میشه، در همون علم برهان لم داره، در علم دیگه اگر مطرحش کردیم همون برهان لمی که اون علم اصلی بود اینجا میتونیم بیاریم، ولی این علم مستقل یه برهان دیگه، یه برهان لمی دیگه عطا نمیکنه. همون برهان لم رو تکرار ممکنه بکنه، همونطور که مسئله مربوط به یک علمه، برهان هم مربوط به یک علمه. اگر شما این مسئله رو در علم دیگه آوردید تردن للواب و به عنوانی مثلا که حالا مناسب دیدید، برهان هم برهانی هم که تو اون علم مربوطه هست اینجا میارید، هم اصل مسئله به مناسبت میاد هم برهان به مناسبت میاد، ولی نه اصل مسئله جز این علم نه برهان جز این علم. یک علم بیشتر متکفل این مسئله نیست، همون یک علم برهان لمتا میکنه. اگر اتفاقا این مسئله در علم دیگر هم آمد، در اون علم دیگر برهان لم مگر آریتن بیاد، الا برهان لم نمیاد، اونجا باید برهان علم بیاد. پس ممکنه یک مسئله رو دوتا علم مطرح کنه، منتها در یه جو برهان لم و در یه جو برهان علم. مثلا توی الهیات اگر بحثی از نفوس و عقول کردیم که مجردن، اونجا ممکنه برهان لم برشون بیاد. اما اگر رفتیم توی طبیعیات بحث کردیم، تو طبیعت نجوم بحث کردیم، اونجا از طریق معلول پی به علت میبریم، یعنی از طریق افلاک پی میبریم به اینکه عقول هستند، از طریق معلول که افلاکن پی میبریم به علت که عقولند. اونجا برهان برهان این برهان لم نیست، اما تو الهیات ممکن شما برهان لم اقام میکنید، مفیز وجود را حتی وسط خواهیم بکنید، بگید خداوند مجرد است و واحد است، بسیط است، از بسیط واحد صادر می شود، واحد هم جز عقل چیزی نیست، پس ما باید اولین مخلوق رو، اولین صادر رو عقل بدانیم. خب ملاحظه می کنید از طریق برهان لم ثابت کردیم وجود عقل. در طبیعت میگیم که این موجودات جسمی بالاخره باید منتهی بشن به یک موجود مجرد، یا این افلاک به شوق موجود مجرد حرکت میکنه، از طریق معلول به اون موجود مجرد که عقل پی میبره میشه برهان این. اما در الهیات از طریق اینکه خداوند مفیض وجود است و واحد است و از واحد صادر میشود، باید بیان کنیم که اولین ساده جسم نیست، چون جسم مرکبه، نفس نیست چون اگرچه مرکب نیست ولی متعلق به ماده است، پس عقلی که هیچ تعلقی نداره بسیط کامله و واحده، بگیم از واحد ساده میشه باید، پس باید عقل ساده میشه. در الهیات میتونیم این چنین برهان لم اقامه کنیم، در طبیعت یه نمیتونیم، در طبیعت همین مسئله رو مطرح میکنیم که اثبات اخوله، اما با برهان این اثبات میکنه نه با برهان این. پس در مجردات یک برهان لم داره که از فاعل حد وسط فاعل داره استفاده میکنه، فاعلی که عرض کردیم بالاخره نسبت دارد به صورت، یعنی گفتیم تکون و نسبت و الهیه نسبتا داخلتا به صورتی در آخر جلسه قبل گفتیم، فقط یه برهان علم داره. اگر این مسئله در علم دیگه مطرح بشه نمیتونه اون علم دیگر برهان علم نقام میکنه، بلکه باید برهان این نقام میکنه. خب وضع این یک فرض روشن شد، حالا یه برای توجه کنم اون فرض دیگری که مسئله ما یک امر طبیعی رو مطرح میکنه نه امر مجرد رو، یه امر طبیعی رو مطرح میکنه، اونجا باید بحث کنیم، اونجا برهان علم متعدد میتونه باشه. وقت باید بحث کنیم همه این برهان ها توی علم بیاد یا نه، میتونه برهانی در علمی برهان دیگر در علم دیگر بیاد، برهان علم رو در وزن کنم. اون بحث بعدی ماست که انشالله شاید حدود نصف صفحه دیگه بشه پردازیم. یا نزدیکی یه صفحه دیگه بهش میپردازیم. صفحه 181 صفحه 8 فکل و ماهو و مجاردون با پای تفریح میاره متفرده بر جمله قبله، یعنی وقتی که فاعل رو و غایت رو هر دو رو داخل کردیم در صورت شی مجرد، بنابراین شی مجرد فقط میماند صورتش، صورتش میتونه حد وسطش قرار بگیره، فاعلش هم حد وسط قرار بدید برمیگرده به صورت، غایت هم حد وسط قرار بدید برمیگرده به صورت، خود صورت هم حد وسط قرار بدید که خودش خودشه. پس یه دونه حد وسط بیشتر نمیتونیم برش درست کنیم، بنابراین یه برهان علم بیشتر نمیتونید اصلا انتظار داشته باشید. پس یه علم بیشتر نمیتونه این برهان رو اقامه کنه. علم دیگه اگه بخواد اقامه برهان کنه باید برهان علم باشه، نه علم. فکل ما هو مجرد از ماده، هر چیزی که مجرد از ماده است اگر موضوع مسئله قرار بگیرد، فانما یمکن ان یوتا من الاسباب، ممکن است از بین اسباب چارگانه عطا بشود به او آنچه که صورتش هست، فقط آنچه که صورتشه و ضمناً آنچه دخیل در صورتشه، که همش میشه یکی، یعنی یه حد وسط بیشتر نداره. فاعل رو بیارید به صورت مربوط میشه، غایت رو بیارید به صورت مربوط میشه، خود صورت رو بیارید که خودشه، بنابراین فقط میتونید از بین اسباب یک سبب رو انتخاب کنید و اون حد وسط قرار بدید، بنابراین یک حد وسط بیشتر نمیتونید بیارید، پس یک برهان علم بیشتر نمیتونید داشته باشید. بنابراین یک علم میتواند در چنین مسئله برهان علم عطا کند، اگر این مسئله در علم دیگر آمد اون علم دیگه نمیتونه برهان علم عطا کنه، باید برهان علم عطا کنه. این بستم شد. حالا ابن سینا شروع میکنه به بحث درباره علومی که موضوعات مجرده رو یا موضوعات مادیه رو مورد بحث قرار میدهد. این براش مهمه، اونی که موضوع مجرد رو مورد بحث قرار میده، مسائلش موضوع مسائلش تمام مجردات هست و یک برهان علم بیشتر نمیشه برشون اقامه کرد، تازه اونم اگر موضوع مسئله خدا نباشه. اگه موضوع مسئله خدا باشه اونم که اصلا برهان علم نداره، تو علت براش نیست. موضوع مسئله مجرداتی باشن که مخلوقند، نه مجردی که خالقه. مجردایی که مخلوقند یه برهان علم میشه برشون اقامه کرد، مجردی که خالقه برهان علم برش اقامه نمیشه، یا برهان علم اقامه میشه یا خیلی تلاش بکنیم برهان شبه علم که در اول مقصد سوم شرح تجرید مرحوم علامه توضیح میده، مرحوم لایجی توضیح میده، اون برهانی که خواجه مطرح میکنه بر اثبات واجب تعالی میگه برهان شبولمه، این نوری شبولمه. فقط ما میتونیم این یا شبولم داشته باشیم، لم در مورد خداوند محاله چون علت نداره. پس هر چیزی که مجرد باشد از ماده یک صورت یک علت دارد و یک برهان علم دارد. تازه عرض کردم این در صورتی است که علت داشته باشه، اگر خداوند باشه که اصلا این برهان علم براش نیست. حالا ایشون عرض میکنم علوم رو به سه قسم تقسیم میکنه، دو قسم علومی هستند که در مجردات بحث میکنند، یک قسم علومی است که در مادیات بحث میکنند. اون دو قسمی هم که درباره مجردات بحث میکنند، یکیشون درباره مجرد به ذات بحث میکنه، یکی در مورد مجرد بالحد بحث میکنه. یکی در مجردی بحث میکند که ذاتش مجرد است، یکی در مجردی بحث میکند که حدش مجرد است. ذاتش اگه بخواد تو خارج موجود بشه مادیه، حدش که تو ذهنیت مجرده. پس اسم علم داشتیم، علمی که بحث میکند در مجرد به ذات، یک دوم علمی که بحث میکند در مجلد بالحد، این دوتا. سوم علمی که بحث میکنه در مادی، این هم ستا. علمی که بحث میکنه در مجلد به ذات، علمیست که موضوعش رو در خارج ببینی مجرده، بیاری توی ذهن بخوای تعریف کنی مجرده، اگر قابل تعریف باشه. بعضی مجرده مثل خدا من قابل تعریف نیستن، اصلا توی ذهن نمیان که تعریف بشن، جنس و پس بارشون نیست. حالا اگر مجردی قابل تعریف بود، مثل نفس، این بیاد تو ذهنم مجرده، تو خارج موجود بشه مجرده، تو ذهنم بیاد که بخواد تعریف بشه بازم مجرده. هم مجرده به ذات، هم مجرده به الحد. ما بشیم که مجرده به ذات، وقتی بودی مجرده به ذات، مجرده به الحد هم هست. وقتی ذاتش مجرد بشه، حدش دیگه حتما مجرده. یعنی تو حد شما ماده اخذ نمی کنید، تو حد نفس ماده اخذ نمی کنید، ماده معین اخذ نمی کنید، تو حد عقل که اصلا اخذ نمی کنید، تو حد نفس ماده رو به عنوان این که نفس بهش مرتبطه اخذ می کنید، نه به عنوانی که جزء نفسه. در عقل اصلا ماده اخذ نمی شه، نه به عنوانی که جزء عقله، نه به عنوانی که مرتبطه با عقله. اما در نفس شما ماده رو اخذ میکنید به عنوانی که مرتبطه، نه به عنوانی که جزئه. میگید کمالون اول لجسمن آلیگن، جسم رو میارید. منتها این تعریف شما تعریف ذات نفس نیست، تعریف تعلق نفسه، و نفس در مرتبه تعلقش با ماده مربوطه، در مرتبه ذاتش مجرده، در مرتبه فعلش مادیه. وقتی میخواد نفس رو به عنوان یه موجود متعلق معنا کنید، جسم رو میارید. اما اگر بخواد نفس رو به عنوان ذاتش رو معنا کنید، جسم در تعریف نمیارید. که این صدرا در ابتدای جلد 8 توضیح میده، ابن سینا هم قبول داره. در علم و نفس گفته میشه که ما وقتی تعریف میکنیم نفس رو، اون سمت تعلقی نفس رو تعریف میکنیم، نه ذاتش رو تعریف کنیم. ذاتش رو که بخوام تعریف کنیم یه تعریف دیگه داره. و به قول صدرا میگه ما اصلا تمام مباحثمون در نفس به اعتبار اون تعلقشه، یعنی وجود تعلقیشو داریم مطرح میکنیم و بحث میکنیم. ما اصلا در مورد ذات نفس بحث آنچنانی نداریم، ممکنه بحث کنیم ولی خیلی بحث نداریم. بیشتر مباحث ما در وجود تعلقی نفسه، لذا جسم در تعریف میاد. خب تا اینجا معلوم شد که علمی که درباره مجردات به ذات بحث میکنه، علمیست که درباره اموری بحث میکنه که خارجن مجردن، حدن هم مجردن. این یک قسم از علوم که بهش میگیم علم الهی، اسمش علم الهی، درباره مجردات بحث میکنه. الهی خاص، الهی عام که بحثش مطلقه. یه علم دیگه داریم که درباره مجردات بالحد بحث میکنه، اگرچه مجرد به ذات نیستند، و اون علم اسمش ریاضیه. ریاضی ریاضی در اموری بحث میکنه که اون امور وقتی میخوان تعریف بشن، ماده معینی در تعریفشون اخذ میشه. وقتی میخوان مثلث رو تعریف کنیم، نمیگیم چوبی سین چنین یا فلزی سین چنین یا سنگی سین چنین، ماده معینی اخذ میکنه. ولی وقتی تو خارج میاد، این مثلث یا چوبه یا فلزه یا سنگ یا امثال ذالک. این شکلی که ما در ریاضی مطرحش میکنیم یا اون عددی که در ریاضی مطرح میکنیم، اینا تو ذهن ما هیچ ماده معینی ندارن، بلکه مجردن. تو خارج که میان برای یه ماده وارد میشن، برای یه ماده معین وارد میشن، پس ذاتن مجرد نیستند، اما حدن مجردن. یعنی وقتی تعریفشون میکنیم و در ذهنمون احضارشون میکنیم تا در ذهن براشون جنس پس بریم، میبینیم احتیاج به ماده نداریم، احتیاج به ماده معینه نداریم. پس علوم ریاضی درباره موضوعاتی بحث میکنن که اون موضوعات ذاتن و خارجن مجرد نیستند، ولی حدن و ذهنن مجردن. خب علم الهی عرض کردیم در موضوعاتی بحث میکرد که مجرد به ذات بودن، علم ریاضی در اموری بحث کرد که مجرد به حد بودن. اما علم طبیعی که سومی علمه، در اموری بحث میکند که مادی به ذاتند، یعنی هم در خارج مادیند هم در حد و ذهن مادیند. جسم اگر تو خارج بیابید مادی میابید، اگر بخواد تعریفش هم کنید باید ماده رو در تعریفش اخذ کنید. پس چه در ذهن چه در خارج مادیه. بنابراین علوم سقط شده، علوم حقیقی سقط شده. علومی که درباره مجردات به ذات بحث میکنن این یک قسم که گفتیم علم الهی است. علومی که در مجردات بالحد بحث میکنن این قسم دوم که گفتیم علوم ریاضی است. علومی که درباره مادیات بحث میکنن اینم قسم سوم که گفتیم علوم طبیعی است. علوم ریاضی قسم دوم علوم ریاضی بود، قسم سوم علوم طبیعی. این سه قسم علم ما داریم. ابن سینا یه اصطلاح دیگه هم ذکر میکنه، میگه علم الهی رو علم انتزائی مطلق مینامیم، علم ریاضی رو انتزائی بلحد مینامیم. یا انتزائی مطلق که از کنم، یا انتزائی بذات. علم الهی رو انتزائی مطلق یا انتزائی بذات مینامیم، علم ریاضی رو انتزائی بالحد مینامی. منظور از انتزائی چیه؟ منظور از انتزائی اعتباری نیست. ما میگیم گاهی از اوقات که فلان مثلا صفت رو انتزاع کردیم، مثلا این آدم عالم بود، عالمیت رو ما انتزاع کردیم، که عالمیت میشه یه امر اعتباری، انتزائی و اعتباری. مراد از انتزائی اینجا این انتزائی نیست. نمیخوام بگیم علوم ریاضی اعتباری بلحدن، علوم الهی اعتباری واقعی هست. اصلا بحث در علوم الهی نمیتونه اعتباری باشه، اعتباری نیست. حالا ممکنه یه مناسبت پیش باید بحث اعتباری مطرح کنیم، ولی این علوم علوم حقیقتاً اعتباری نیستن. منظور از انتزاعی یعنی منتزع از ماده. منتزع از ماده یعنی دور شده از ماده، گرفته شده از ماده، جدا شده از ماده، که موضوعاتش فاقد ماده هست، از ماده جدا هستن. نه انتزاع به معنی برداشت، به معنی اعتبار. از ماده منتزع یعنی دورن، جدا هستن، گرفته شدن، ماده ازشون گرفته شده، ماده ندارن. پس فلسفه رو میگیم علوم انتزاعی به ذات، ریاضی رو میگیم علوم انتزاعی به الحد. در طبیعی هم مثلا علوم انتزاعی به کار نمیبریم، چون انتزاعی نیست، از ماده گرفته نشده، همراه ماده است. خب اینا رو ابن سینا بس چی میگه؟ چه ربطی بحث ما داره؟ علم رو به سه قسم تقسیم کرد به اعتبار موضوعاتی که در علم مورد بحثند، به سه قسم تقسیم شدن. خب چه ربطی بحث ما داره؟ ببینید بحث ما در علومی است که میخوان برهان لم عطا کنند و در این علوم باید موضوعات مسائلشون رو ملاحظه کرد. موضوعات مسائل علوم انتزاعی به ذات مجردات به ذات هست. موضوعات در علوم انتزاعی بلحد مجردات بلحد هست. موضوع در علم طبیعی مادیات هست. وقت میتونیم بحث کنیم که موضوع در علم فلسفه فقط یک علت داره، چون مجرده و مجرده غالب شده یک علت داشته باشه، پس یک حد وسط دارد، پس یک برهان علم دارد. اونی که مجرد بالحد یا انتزاعی بالحد، اون در تعریفش یک علت میاد، فقط صورت میاد، در خارج نه. به لحاظ خارج شما میتونید اگر خواستید برهان اقامه کنید چند جور برهان اقامه میکنید، اما به لحاظ ذهن فقط یک برهان علم دارید، چون یک علت بیشتر ندارید، چون در ذهن این شیء مجرده و هر مجردی گفتیم فقط یک علت داره با اون صورته. پس شما میتونید در ریاضی به اعتبار خارج چند تا علت درست کنید و چند تا برهان بیارید و به اعتبار ذهن فقط یک برهان. اما میدونید که در ریاضی ما بحث خارجی نداریم، هیچ وقت بحث ما این نیست که مثلثی که از چوب ساخته شده با فلان مثلثی که از فلز ساخته شده مساوی است یا نامساوی. ما بحث اونی که این مثلث و اون مثلث مساوی است یا غیر مساوی، کاری نداریم به چه چی ساخته شده. اصلا به طور کلی بحث ما در ریاضیات بحث در چوب و فلز و اینها نیست. تو عدد هم که بحث میکنیم بحثمون از سیب و کتاب و امثال ذلک نیست، بحثمون از دو سه و چهاره، نه از دو تا سیب و سه تا کتاب و امثال ذلک، بحث اینا نداریم. پس تو ریاضی ما اصلا به خارج کار نداریم، همه بحثمون تو ذهنه. بعد این تو خارج میخواد پیاده شه و بحثا وقتی تو ذهن میاد همه میشوند ذهنی، البته ذهنی که در خارج هم تطبیق میکنه و چون ذهنی هستن پس و در ذهن مجردن، پس یک علت بیشتر ندارن، یه برهان علم بیشتر ندارن. تمام حرف طبیعیه، در طبیعی چند تا برهان داریم، چند تا علت داریم، اونجا میتونیم چند تا برهان داشته باشیم، چند تا برهان علم. حالا باید ببینیم این چند تا برهان علم و همه رو توی یه علم باید داشته باشیم یا در چند تا علم متفرق هم میتونیم داشته باشیم که بحث بعدی ماست. پس البته شاید این حرفایی که ابن سینا میزنه مناسب بحثه، میخواد بیان کنه که این موضوع علم الهی یک برهان علم دارد، اون موضوع علم ریاضی هم یک برهان علم دارد، این موضوع علم طبیعی است که میتواند چند تا برهان علم داشته باشد. اون وقت باید ببینیم که آیا همش از یک علم باید بگیریم یا از چند تا علم باید بگیریم. از توجه کردید بحثی که میسینه در اینجا مطرح میکنه قریبه از مورد بحث نیست، بلکه با مورد بحث ارتباط داره. و تسمى العلوم المختصة بمثله علوم انتزاعی، علومی که مختصن به چنین مجردی، به مثل چنین مجردی علوم انتزاعی نامیده می شود. چه منظور از انتزاعی را می گرد کردم؟ یعنی منتزع از ماده، برهنه از ماده. بعد علوم انتزاعی را قسم کنه، انتزاعی به ذات که علم الهی است، انتزاعی به الحد که علم ریاضی است. فمن العلوم الانتزاعیه ما انتزاعیته به ذات، خط بعد و منها ماهی انتزاعیتون بلحد، بعضی ها انتزاعی به ذاتن، بعضی ها انتزاعی بلحدن، یعنی بعضی ها چنانن که ذاتشون مجرد است و منتزع از ماده است، بعضی ها در مقام حد منتزع از ماده و مجردن، در مقام وجود خارجی حتما همراه یه ماده معینی هستن. این مثلث در حد مجرد است، ولی وقتی میخواد بیاد تو خارج یا روی چوب میاد، روی سنگ میاد، روی فلز میاد، روی یه چیزی بالاخره میاد. ف همه العلوم الانتزاعیه ما، یعنی علمی است که انتزاعیتش به ذات است، یعنی به لحاظ ذاتش منتزع از ماده است و برهنه از ماده است. مثل علومی که نظر میکنن در موجوداتی که صور اون موجودات مفارقن با مواد، یعنی جدای از ماده، همراه ماده نیستن، مجردن. کجا مجردن؟ علل اطلاق. علل اطلاق یعنی ذهنن و خارجن، حدن و ذاتن. خارجن یا بگید ذاتن، ذهنن یا بگید حدن. حالا من گفتم خارجن و ذهنن، ذاتن و حدن، این معنی علل اطلاق. اما به من ها، یعنی بعضی از علوم انتزاعی ما علمیست که یا انتزاعیتون یا علومیست که انتزاعی هن منطقه انتزاعی بالحد هن، در مقام حدشون مجردن، یعنی در مقام ذهن مجردن از ماده، در مقام خارج ماده معین دارن و بر اون ماده معین عارض شدن. کل علوم ریاضیه فا این موضوعات این علوم ریاضیه اموری هستن که ذاتشون مفارق نیست با موضوعات. موضوعات یعنی مواد. این موضوعاتی که الان میگه غیر از موضوعاتی است که اسم این قرار داد. فإن موضوعاتها امور غیر مفارقت ذات للموضوعات. اون موضوعاتی که اسم این قرار داد یعنی موضوعات مسائل. این موضوعاتی که آخر آورد یعنی مواد. موضوعات مسائل ریاضی مثل شکل یا مثل عدد، اشکال و اعداد، اینا اموری هستند که ذاتشون مفارق از ماده نیست. عدد بر ماده عارض میشه، اشکال هم بر ماده عارض میشن، از ذاتشون مفارقه از ماده نیست. اما ولیکن مفارقت الحدود لها، لها یعنی للموضوعات یعنی للمواد. حدودشون، تعریفات ذهنیشون، یا به تعبیر دیگه عام‌تر بگیم وجود ذهنیشون مفارق از ماده، یعنی تو ذهن وقتی میاریدشون با ماده خاص همراه میشن. و ذالک، این که میگوییم در حد و در ذهن همراه ماده نیستن به این جهت است که موضوعات ریاضی که اشکالن یا عدادند این دوباره معنی کنم خوب معنی نشدم لعنه موضوعات ها یعنی موضوعات علم ریاضی. موضوعات یعنی مواد. مواد موضوعات علم ریاضی یعنی مواد اعداد و مواد اشکال. اینا نوعشون معین نیست، تو ذهن معین نیست. تو ذهن موضوع شکل مثلث، چوب، سنگ، فلز، هیچ معلوم نیست. تو خارج که میاد معلوم میشه. فإن لعن موضوعات ها یعنی موضوعات یعنی مواد. ضمیر موضوعات ها برمیگرده به موضوعات علم ریاضی که عبارت از اشکال و اعداده. موضوعات این موضوعات یعنی مواد این موضوعات. مواد این موضوعات یعنی مواد اشکال، مواد اعداد، اموری هستن که نوعشون معین نیست.
مراد از نوع
جنسه؟ بله؟
مراد از نوع جنسه؟
نه، نوع یعنی نوعش چوبه، نوعش آهنه، نوعش کاغذه، نوعش سنگه، هیچیش معلوم نیست. یعنی با همه این انواع سازه کنه. مراد جنسی نیست، مراد همین نوعه. صورت نوعی هر جسمی صورت نوعی داره، یعنی هر جسمی با صورت نوعی خودش. موضوع میتونه بشه برای مثلث، اما تو ذهن معین نیست. شما وقتی درباره مثلث بحث میکنید معین نمیکنید مثلث چوبی باشه یا مثلث فلزی باشه یا مثلث سنگ باشه یا مثلث کاغذ باشه، هیچ چیزی معین نمیکنید، نوعش معین نمیشه. تو خارج چه میاد نوعش معینه. فإن المثلث همونطوری که در چوب میتواند باشد، کزر جهون فی ذهب، اینو در فلز، در فلز هم میتونه باشه، در سنگ هم میتونه باشه، در کاغذ و مقبا میتونه باشه، ها کزا. فلیسه تقتضی تباع مثلث موضوع معینی رو، تباع ها که میگه یعنی تباع اشکال که هیچیش مثلث. تباع اشکال هندسی یا اعداد حساب اقتضا نمی کنن موضوع معینی رو، بل کیفیت طبق موضوع میخوان هرچی شد. بله تو خارج میگن ما باشیم، تو هر چیزی وارد شدیم شدیم، اقتضا نمی کنه که حتما با چوب باشه یا با ذهب باشه، با هر کدوم همراه شد کافیه. فلیس شیء من الموضوعات، عبارت توسیم چطوری معنا می کنه؟ فلیس شیء من الموضوعات التي توجد فيه داخلتا في حدودها لحاظ سنه. هیچ یک از موضوعات، موضوعات در اینجا به معنای همون چوب و ذهب و امثال ذالکه، یعنی همون مواد، همون مواد خارجی، هیچ یک از موضوعاتی که توجد و فیه، زمین توجد رو برمیگرده به موضوعات، زمیر فیه برمیگردونیم به شکل، یعنی به مثلث، یا به شیء، به شیئی که گفت پلستش و مر موضوعات. ها برقی اشاره میکنه در نسخه یه اخذو داریم که حقش اینه تو اخذو باشه که برگرده به موضوعات، موضوعاتی که اخذ میشه من فی، یعنی در مثلث، یعنی در حد مثلث یا در خود مثلث، حد نگید، حد نگید بهتره. ضمیر فی رو به مثلث برگردونید یا به شی برگردونید. البته به شیء برگردون خیلی عبارت خراب میشه، من گمان میکنم به مثلث برگرده بهتره. موضوعاتی که اخذ میشوند در مثلث یا یافت میشوند در مثلث، این موضوعات هیچ کدوم داخل در حدود این مثلث نیستند. ضمیر حدودها مؤنث آمده، اینجا خود مشکل درست کرده. زمیر حدودها باید برگرده به همونی که فیه برمیگرده، فیه رو مذکر آورده خوب کار کرده، اما حدودها رو مؤنث آورده، شاید به اعتبار اشکاله، به اعتبار اعداده. زمیر فیه برگردون به مثلث، زمیر حدودها برگردون به اشکال. خب فلیس شیئا من الموضوعات داخلتن فی حدود این اشکال، چرا هیچ یک از موضوعات در حدود این اشکال داخل نیستن؟ لحاظ از سبب، یعنی به خاطر این که به خاطر همین جهتی که گفتیم و این جهتی گفتیم، عبارت بود که این اشکال موضوع معین ندارند، پس لحاظ از سبب، یعنی لعدم تعین، لعدم تعین الموضوع و الماده، چون موضوع و مادهشون معین نیست، لذا هیچ کدوم از این موضوعات معینه در تعریف اخذ نمیشه. یعنی شکل، شکل مثلث به موضوع معینی که مثلا چوبه یا سنگ احتیاج نداره. تو شما در وقتی که دارید مثلث رو حد میکنید، تعریف میکنید، این چوب یا فلز رو بیارید، مثلث به هیچ کدوم اینا احتیاج نداره که تو تعریفش بیان. مثلث احتیاج دارد به سطح بسته شده به توسط صفت به این احتیاج داره. تو تعریفش هم شما همینه میاری. حالا این سطح میخواد سطح چوبی باشه، سطح فلزی باشه، هرچی میخواد باشه، احتیاج به هیچ یک از این موضوعات معین نداره تا شما در تعریف این موضوع معین روزش بکنید. روشن مطلب. فقط این زمینه خورده ابهام داره دیگه، چاره نداریم. تو جلو یا تو خضو به موضوعات برمیگرده، فیه به مثلث برگردوندم، حدوده ها رو به اشکال برگردوندم. هر کسی مذکر مؤنث رو نخواست رعایت کنه، فیه حدوده ها رو مجرد مثلث. خب این تموم شد. دو تا علم تقریبا الان مورد بحث ما قرار گرفتن. یکی علم الهی بود که موضوعات درباره موضوعات مجرد به ذات بحث میکرد. دیگری علم ریاضی بود که درباره موضوعات مجرد به حد بحث میکرد. این دوتا همونطور که توجه کردید بیش از یک علت نمیتونن داشته باشن، پس بیش از یک برهان علم ندارن. در مورد این اصلا نباید بحث کرد که آیا دوتا علم میتواند درباره مسئله از مسائل اینجور علوم دو برهان علم عطا کند یا نه. نه نمیتونه. یکیش میتونه برهان علم عطا کنه حد اکثر، یکی دیگرش اگه بخواد برهان عطا کنه باید برهان این عطا کنه. بحث تمام در اون علم سومی که علم طبیعی است که اون چند تا علت میتونه داشته باشه. وقت اونجا باید بحث کنیم که آیا چند تا حد وسط میتونه داشته باشه و به طبع چند تا برهان میتونه برهان علم میتونه داشته باشه یا نه. وقت چند تا برهان علم میشم همش توی علم یا میتونه پخش بشه در چند تا. اینا بحثی که در پیش داریم میشه. و اما از این بحثی که در پیش داریم فقط مال صحبت طبیعی است. دیگه مال بقیه نیست. الان روشن شد که بقیه اصلا یه برهان علم بیشتر نداره. اگه بحثی داریم در علوم طبیعی است. دیگه بعدا شاید من اشاره نکنم که بحثمون در علوم طبیعی است. ولی خودتون در نظر داشته باشید که بحثی که ما در پیش داریم که میگیم آیا دو برهان علم میتوانیم در فلان مسئله بیاریم، بحث ما در مسئله طبیعی است، نه در مسئله ریاضی و نه در مسئله الهی. و اما صور طبیعیه فإن لكل واحدة منها مادة ملائمة لها بالنوع. صور طبیعیه هر کدوم ماده مناسب داره. مثلا یکی از صور طبیعیه صورت انسانه. خب ماده مناسب داره که بدنشه. این صورت دیگه تو ماده دیگه نمیره، تو ماده درخت نمیره، تو ماده حیوان نمیره، تو ماده جماد نمیره، بی ماده هم نمیشه. پس مادهش تو خارج معینه، تو ذهن معینه. بنابراین این چنین موضوعاتی ذاتن و حدن مادی هست، ماده معین دارن. و اما صور طبیعیه مثل صورت انسان، صورت حیوان، صورت نبات، جماد، انواع مختلف که صور طبیعی هست که ما ازشون تعبیر میکنیم به صور نوعیه طبیعیه. فإن لكل واحدة منها هر یک از این صور مادتون ملائمتون لها بنو، ماده ایست که نوعاً ملائمه با این صورته، یعنی نوع اون ماده با نوع این صورته که سازگار. یکی اشتباه بودم، مناسبه. صورت انسان با این ماده خاص مناسبه، با ماده دیگه مناسب نیست. صورت فرس هم همینطور، با همین ماده خاص مناسب، با ماده دیگه مناسب نیست. یعنی صورت فرس رو نمیشه به ماده حمار داد. هر کدوم از این صور نوعیه ماده مخصوص خودشون داره که ماده نوعاً مناسب است با این صورت. یعنی هر صورت نوعیه با یه ماده نوعی همراهه که این دوتا نوها با هم سازگارند، ملائمند. توضیح میده که ماده ملائم یعنی چی. یعنی این صورت نمیشه از این ماده درارید ببرید ماده دیگر، و نمیشه از این ماده درارید و بی ماده رهاش کنید. اختصاص به همین ماده دارد. لا یمکن ان توجد تلک الصوره منها، منها یعنی از این صور طبیعیه. چرا که سوره از این صور طبیعیه لا یمکن ان توجد مفارقتا لها، یعنی با این ماده، ولا فی ماده اخرى، نمیتواند جدای از این ماده شود که بی ماده بموند و نمیتواند در ماده دیگر وارد شود. ماده مخصوصش همینه، مناسب با این ماده است، با هیچ ماده دیگه مناسبت نداره. خب این معلومه تو خارج بیاد باید همین ماده رو داشته باشه، تو ذهنم بیاد باید همین ماده رو داشته باشه. بنابراین خارجاً مجرد نیست، ذهنم هم مجرد نیست. فتبا و تلک صورت مختصتون به تلک الماده، طبیعت این صورت مخصوص این ماده است، از این ماده جدا نمیشه. وقتی طبیعت این چنین است، چه در خارج این طبیعت بخواد بیاد، چه در ذهن بخواد بیاد، این ماده رو باید همراه داشته باشه. بدون ماده نمیتونه تو خارج وجود بگیره، نمیتونه تو ذهن بیاد. پس ذاتن و حدن مادی است، یعنی ماده معین همراهش. فلذالک، یعنی چون این صورت طبیعی خارجن و ذهنن محتاج به این ماده خاصه است، حتی ذهنن هم محتاجه، حدن هم محتاجه. فلذالک تدخل المواد فی حدودها، مواد در حدود این صور طبیعی داخل میشه. چرا؟ چون این صور طبیعتشون با این ماده مناسبت داره و گره خورده. حالا اگر بخواد این صورت رو تعریف کنید، حد براش بیارید، ناچارید که از این ماده تو حد استفاده ببرید. فلذالک تدخل، یعنی به خاطر اینکه طبع این صورت مختص به این ماده خاص است، به همین جهت است که مواد در حدود این صورت طبیعیه عکس میشن، دخالت میکنه. بعد میگه به امور طبیعی است، این ول امور طبیعی اشاره به اصل بحثه، یعنی بحث اصلی ما همینه. امور طبیعی هی التی تجتمع فیها بذات حاضر علل کلا، در امور طبیعی همه این چهار تا علت جمع میشن، همه شون هم به ذات هست، یعنی فاعلش فاعل خودشه، غایتش غایت خودشه، مادهش ماده خودش، صورتش صورت خودش، همه مال خودشه، به ذات هست، از جای دیگه نمیدن، بالواسطه و بالواسطه و بالمجاز نمیدن، بالعرض نیستن، همه به ذات هست. و الامور طبیعیه یلتی تجتمع فیها بذات هذه العلل کلها، تمام این چهار تا علت در امور طبیعی جمع می شوند و هر چهار تا بذات هم هیچ کمشو به لرز نیست. خب حالا جا داره که ما در امور طبیعی چهار تا برهان درست کنیم، چهار تا حد بسط، چهار تا برهان. قهران در امور طبیعی چهار تا برهان پیدا می کنیم، یا لاقل دو تا برهان دیده مزم کنم. وقت اینجا جا داره بحث کنیم آیا دو علم می توانند در امور طبیعی هر دو برهان علم عطا کنند یا نه. اینجا جای بحث ماست که بحث از همینجا شروع می کنیم برای بیان این که آیا امور طبیعی می توانند، مسئله واحدشون می تواند در دو علم مطرح بشود و در هر علمی هم برهان لم پیدا کنند یا نه. تفصیلش باید در خطوط بعدی بیاد که باید بزنیش برای جلسه بعد میشه. تا اینجا موضع بحثمون روشن کردیم که اصلا بحث ما در کجاست. بحث ما در علوم، در موضوعات الهی نیست، بحث ما در موضوعات ریاضی نیست، بس ما در موضوع طبیعیه. آیا در موضوع طبیعی میتواند دو علم جزئی دو تا برهان علم عطا کند، یکی رو این عطا کنه یکی رو عطا کنه، یا نمیتونه؟ ایشون بحث میکنه در بحثی که همون پیشتریم اینه که اگر همه علل در یک علم مطرح شدن، باز در اینجا شما یه برهان علم یا چند تا برهان علم دارید، ولی هر دو مربوط، همه شون مربوط به علم. بله اگر این علل در علوم پخش شده، دو تاش توی علم آمد، دو تاش توی علم دیگه مثلا آمد، شما میتونید از اون علم برهان علم تحصیل کنید، از این علم برهان علم تحصیل کنید، بستگی داره به اینکه این عللی که میتوانن حد وسط قرار بگیرن برای این موضوع طبیعی، این علل توی یه علمه یا چند علمه. اگه توی یه علم بوده یه دونه برهان علمتون فقط مربوط به همین علمه، علم دیگه نمیتونی برهان علم داشته باشید. اگر این علل در چند تا علم بودن، شما میتونید چند تا برهان علم داشته باشید، بعضی از اون علوم بعضی از این. اما اینو توجه کنید، از چند تا علم بودن یعنی ما در چند تا علم مطرحشون کردیم یا نه مناسبه با چند تا علم باشه. مطرح کردن ما دلیل نیست، ممکنه ما اشتباهی یا تعمدی علتی رو که مربوطه به علم توی علم دیگه مطرح کنیم. مطرح کردن ما اصلا معیار هیچی نیست، واقعیت باید ببینیم چیه. آیا این علم، این موضوع علم، این موضوع مسئله یا موضوع علم فرق نمی کنه، موضوع مسئله بر بزرگی محتره، این موضوع مسئله که با چند تا علم مناسبت داره، علتاش هم با چند تا علم مناسبت دارن؟ مناسبت واقعی، نه مناسبتی که ما ذکر. مثلا یه موجود طبیعیه، خب شما علت مباشرش رو میخواد بیا کنید، جای علت مباشرش کجاست؟ علم طبیعی. موجود طبیعی علت مباشرش تو طبیعی باید بس بشه، نه جای دیگه. اما علت دورش خداونده، نه این تو طبیعی بس میشه، این تو الهی بس میشه. بستگی داره به اینکه شما علتتون چی باشه. اینطور نیست که هر علتی رو به دلخواد تو هر علمی خواستیم ببریم. علت الهیه باید بره تو علم الهی، علت مباشر طبیعیه باید بره تو علم طبیعی. خب حالا با توجه به این معیار، اگر دیدید چند تا علت تونستن توی علم بیان، برهان علم ما هر کی از بیانید. اگر چند تا علت تونستن پخش بشن توی چند تا علم، نه ما تونستیم پخششون کنیم، از نظر واقعی تونستن پخش بشن. اینجا چند تا برهان علم داریم، بعضیش از این علم بعضیش از این. این مطلبی که باید در جلسه آینده گفته بشه، منتها در این جلسه من مطلبی گفتم که باید کاملش میکردم، ازش عبور کردم، حالا برمیگردم کاملش کنم. الان عرض کردم اگر موضوعی چهار تا علت داشت، موضوع طبیعی چهار تا علت داره دیگر، اگر موضوعی چهار تا علت داشت، یعنی موضوع طبیعی بود و چهار تا علت داشت، عرض کردم چهار تا حد وسط میتونه داشته باشه و چهار تا برهان میتونه تشکیل بده. این مطلب و آن چه در منطق گفته میشه باید جمع بشه. در منطق گفته میشه حد وسط هر چهار تا علت با همه، یعنی اگر شیء چهار تا علت داشت، حد وسط هر چهار تا علته. اینطور نیست که یک بار فاعل حد وسط باشه، یک بار غایت حد وسط باشه، بار سوم ماده، بار چهارم صورت. پس اونجا هم که چهار تا حد وسطه، در اونجا هم که حد وسط شما گفتم، اونجا هم که چهار تا علته، حد وسط یکیه. تو منطق اینطور بکنن دیگه، گفتن حد وسط برهان علم باید علت باشه. اگر علت یکیست، همون یکی حد وسطه، اگه چهار تا، چهار تا با هم حد وسطه. خب پس ما در اونجاییم که چهار تا علت داریم، نمیتونیم چهار تا حد وسط داشته باشیم و چهار تا برهان، یا به تعبیری که من گفتم دو تا حد وسط داشته باشیم دو تا برهان. چطور من گفتم اونجا چهار تا برهانه یا دو تا برهانه؟ توجه کنید نکته در خود منطق گفته میشه، چون اون نکته مشکل حل میکنه. و اون نکته اینه که گفته میشود شما حق دارید فاعل تنها رو حد وسط قرار بدهید، ولی تصریحا فاعل حد وسط است، ضمناً اون سه تا دیگه حد وسط. حق دارید غایت رو حد وسط قرار بدید، تصریحا غایت حد وسط، ضمناً اون سه تا دیگه حد وسط. پس چهار جور حد وسط شما میتونید بیارید، مطابق به یکی از این چهار تا تصریح کن، اون سه تا دیگه ضمناً. بنابراین ما میتونیم چهار تا برهان داشته باشیم، چهار تا برهان علم. در اونجا که چهار تا علت داریم، میتونیم چهار تا حد وسط داشته باشیم. درست حد وسط ما مرکب از چهار تاست، ولی یکیش تصریح هست و دیگه زمین. ابی نداره هر چهار تاشم تصریحی باشه. دو تاش تصریحی دو تا زمینی، سه تا تصریحی یکی زمینی، همش جایزه. بنابراین شما میتونید در صورتی که علل متعدد باشه حد وسط رو متعدد قرار بدید و در نتیجه برهان علم رو متعدد کنید. چرا؟ چون میتونید تصریحاتون مختلف باشه، زمینیهاتون مختلف باشه. یعنی به یکی تصریح کنید سه تا دیگر زمینی قرار بدید، دوباره به یکی دیگه تصریح کنید سه تا دیگر زمینی قرار بدید و هکذا. پس میتونید براهین متعدد یا حد اول بگم حد وسط های متعدد و به تبع براهین علم متعدد داشته باشید. پس آنچه که ما در اینجا گفتیم منافات با آنچه در منطق میگیم نداره. در منطق گفتیم اونجا که چهار تا علت هست حد وسط باید مرکب از چهار تا باشه. حالا ما همینو میگیم، میگیم حد وسط باید مرکب از چهار تا باشه، منتها اجازه میدیم یکی از این چهار تا مسرحون به ها باشد، سه تا دیگه زمین باشه. و چون ممکن است هر یک از این چهار تا رو مسرحون به ها قرار بدید، پس میتونید چهار تا حد وسط داشته باشید و در نتیجه میتونید چهار تا برهان علم داشته باشید. خب موضع بحث روشن شد، اشکالی هم که در منطق احتمال داشت بزن بیاد برطرف شد. حالا بحث ما تنظیم کردیم، صاف کردیم برای ورود. انشالله فردا وارد این بحث خواهیم شد که آیا میشود موضوعی که دارای چند علت است و در نتیجه دارای چند حد وسط است و به تبع دارای چند برهان علم است، میشود براهینش را علوم متعدد عطا کنند، یا اینکه براهین را همه رو باید یک علم عطا کنند؟ توضیح دادیم. اگر اصلا جوابشان گفتم دیگه، اگر همه این علل در یک علم باید مطرح بشوند، برهان علم را فقط همون یک علم عطا میکنند. اگر این علل میتونن در علوم متفرقی مطرح بشوند، برهان علم رو اون علوم متفرق میتواند اعطا کند. چه انشالله این بحثیست که در جلسه آینده مطرح میشه.